جوزف بورل رئیس مشی خارجی اتحادیه اروپا و پارلمان اروپا ابراز داشت که اوضاع در لبنان در حال وخیم شدن است و خواستار آتش‌بس شد. ایالات متحده در ماه آگوست سال 2021 طویل‌ترین جنگ بیرون از سرحدات این کشور را در افغانستان خاتمه داد. در این گزارش به بررسی این جنگ و پیامد آن خواهیم پرداخت. و برنامه جهانی غذا بار دیگر از کاهش بودجه برای رسیدگی به نیازمندان در افغانستان ابراز نگرانی کرده و میگوید که به دلیل این مشکل بیش از 1 میلیون مادر و کودک دیگر قادر به دریافت غذای ویژه مغذی نیستند. سلام، برنامه تلویزیون آشنای صدای آمریکا را مشاهده میکنید. امروز سه‌شنبه 8 ماه اکتبر سال 2024 است و این برنامه به شکل مستقیم در صفحات دری صدای آمریکا در رسانه شمایی به نشر میرسد. دینا روزبه هستم و برنامه را با این خبر آغاز میکنم. ایران یک هفته بعد از حملات راکتی بر اسرائیل در برابر حملات احتمالی به این کشور هشدار داده است. اسرائیل تعهد کرده است که حملات تلافی جویانه‌ای را انجام می‌دهد. این در حالی است که ایالات متحده در برابر حملات زمینی اسرائیل در جنوب لبنان در یک سالگی جنگ غزه هشدار داده و از اسرائیل خواسته است تا جاده‌هایی را که منتهی به میدان هوایی بیروت می‌شود بازمانند. و شرح بیشتر در گزارشی از جوزف بورل ببخشید در گزارشی از خبرنگار صدای آمریکا که از سوی همکاران تقدیم می‌شود توجه کنید.
وزیر خارجه ایران روز سه‌شنبه گفت ایران خواهان افزایش تنش‌ها و جنگ نیست، اما در برابر حمله اسرائیل آماده پاسخ دادن است. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در یک کنفرانس خبری گفت هر نوع حمله بر زیربناهای ایران با حملات انتقام جویانه شدید پاسخ داده خواهد شد.
جمهوری اسلامی ایران خواهان تنش، افزایش تنش نیست، خواهان جنگ نیست. اگرچه ما از جنگ نمی ترسیم، همه جور آمادگی کامل داریم. اگر می خواهند اراده ما را امتحان بکنند، همونطور که اینجا عرض کردم، می تونن این کار را انجام بدن.
ایالات متحده روز دوشنبه به اسرائیل هشدار داد که به میدان هوایی بین‌المللی بیروت و جاده های منتهی به آن حمله نکند. آمریکا این هشدار را پس از آن داد که نظامیان اسرائیلی حملات هوایی را بر ضد حزب الله در پایتخت لبنان و روستاهای جنوبی آن تجدید نمودند. ماتیو میلر سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده به خبرنگاران گفت باز بودن میدان هوایی بیروت نه تنها برای آمریکایی‌ها که خواهان ترک لبنان هستند مهم است، بلکه برای شهروندان سایر کشورها نیز مهم است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا همچنین از اظهار نظر در مورد حملات اسرائیل در لبنان به ویژه بیروت و اینکه آیا این حملات مطابق با قوانین بین‌المللی انجام شده است یا نه اجتناب کرد.
باز بودن میدان هوایی بیروت نه تنها برای آمریکایی‌هایی که خواهان ترک لبنان هستند مهم است، بلکه برای شهروندان سایر کشورها که می‌خواهند از این کشور خارج شوند نیز اهمیت دارد.
یک منبع امنیتی به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که نیروهای هوایی اسرائیل روز دوشنبه حمله‌ای را در نزدیکی میدان هوایی بین‌المللی بیروت انجام دادند. از سوی هم جوزف بورل رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا از بدتر شدن وضعیت لبنان اظهار نگرانی نموده و خواهان برقراری آتش‌بس فوری شده است. و اساس آمار به گفته آقای بورل 20% مردم لبنان مجبور به ترک خانه هایشان شدند.
مشهود است که برقراری آتش‌بس از طریق دیپلماسی بسیار مهم است. واضح است که لبنان با یک مشکل مهم سیاسی داخلی مواجه است که نیاز است توسط مردم لبنان حل و فصل شود.
اسرائیل یک سلسله عملیات تازه زمینی و هوایی به لبنان را در تلافی به حملات راکتی ایران انجام داده است. معاون حزب الله میگوید توانایی حزب الله بجاست و از تلاش‌های آتش‌بس حمایت میکند. شیخ نعیم قاسم معاون گروه حزب الله لبنان گفت ایران از مقاومت فلسطین لبنان و منطقه در برابر اسرائیل حمایت میکند.
اسرائیلی ها می خواهند هر کسی را که سد راه آنها قرار گیرد و هر کسی که بگوید ما حقوق داریم از بین ببرد. آنها می خواهند تا کشورهای اطراف خود و مردم آن را مجبور به اطاعت از پالیسی و اوامر خود کنند. این اتفاق نخواهد افتاد.
در حالی که حملات زمینی اسرائیل در جنوب غرب لبنان ادامه دارد، تیاره حامل کمک‌های اولیه سیهی قطر و فرانسه به لبنان فرستاده شده است. سفیر فرانسه در قطر از وضعیت لبنان اظهار نگرانی شدید نمود. در میان وزارت خارجه چین گفته است که کمک‌های اضطراری و لوازم طبی را به تقاضای حکومت لبنان فراهم می‌کند. اردوی اسرائیل روز شنبه اعلام کرد که عملیات زمینی را بر علایه جنوب لبنان در جنوب غرب لبنان گسترش داده است. وزارت صحت لبنان گزارش نموده است که در حمله تازه اسرائیل بر تعمیر شارواله بیروت 10 منصوب اطفائیه کشته شدند. حدود 2000 لبنانی از آغاز حملات راکتی حزب الله بر اسرائیل و حملات تلافی جویانه اسرائیل بر لبنان کشته شدند. ژیلا نوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا واشنگتن.
خب جلال جان، اوضاع در محل حال است چه قرار است؟ چه دیگه واکنش های جانی روی وضعیت در لبنان تا حال تبارز داده شده؟
تشکر لینا جان. قسمی که گفت در گزارش هم شنیدن، معاون گروه حزب الله هم در مورد جنگ اسرائیل در لبنان هم گفته که طرفدار آتش بس است و از تلاش هایی که بر دستوری برای آتش بس ادامه داره حمایت کرده است. و دیگر نعمان کورتلموش رئیس پارلمان ترکیه گفته که امروز جلسه خاص عقب درهای بسته برگزار میکنند تا جنگ اسرائیل در برابر حزب الله لبنان مورد بررسی قرار بدهند. و همچنان وزیر دفاع اسرائیل امروز ادعا نموده که به نظر میرسد که جانشین نصرالله رهبر کشته شده حزب الله لبنان ممکن از بین رفته باشد، اما از جزئیات بیشتر ارائه نکردند. و واکنش ها میتونه ادامه داره. تلاش های دیپلماسی هم برای راه حل منازعه جنگ اسرائیل در لبنان ادامه داره. لینا جان.
بله، ممنون و سپاس از شما. تشکر. اخبار رو باز هم با تعاملات مرتبط و شرق میانه ادامه میدهیم. سناتور لینزی گراهام از حزب جمهوری خواه و سناتور ریچارد بلومنتل از حزب دموکرات این بازدید از اسرائیل ابراز داشتن که آنها معتقدند که یک سال بعد از حمله 7 اکتبر حماس بر اسرائیل یک فرصت تاریخی برای پیشبرد موافقه عادی سازی روابط میان اسرائیل و عربستان سعودی وجود دارد. این دو سناتور در یک کنفرانس مطبوعاتی در بیت المقدس این نظریه را ابراز داشتند و سناتور گراهام بیان داشت که وین هین سفرش به عربستان سعودی این موضوع را به مقامات آن کشور یادآوری می کند. سناتور گراهام گفت وی به مقامات سعودی خواهد گفت که اگر آنها در زمان اداره ریاست جمهوری بایدن عادی سازی روابط با اسرائیل را انجام دهند، کنگرس می تواند در بدل آن یک موافقتنامه دفاعی میان عربستان و آمریکا را که مشابه با موافقتنامه آمریکا با ژاپن و استرالیا است به تصویب برساند. بالغ و اکثر پروازها از لبنان و افزایش شدید قیمت‌های تکت طیاره، یک بندر کوچک در ترکیه به عنوان یک مسیر بدیل برای افرادی که کشور خود را ترک می‌کنند فعال شده است. انور اردوغان خبرنگار صدای آمریکا در ولایت مرسین ترکیه روی این موضوع گزارش تهیه کرده که از همکارم می‌شنوید.
شهر بندری تاشوجو در ولایت مرسین ترکیه شاهد افزایش غیرمعمول مسافران از لبنان است که از حملات اسرائیل و افزایش تنش‌ها در این کشور فرار می‌کنند. مسئولان کشتی‌هایی که این مسافرین را انتقال می‌دهد می‌گویند که هفته گذشته بیش از 600 مسافر را از ترابلس به این بندر آوردند که تعداد مجموعی مسافرانی که اخیراً به اینجا رسیدند را در حدود 1300 نفر رسانده است، در حالی که در گذشته در عین دوره زمانی معمولاً به 50 نفر می‌رسید. بالغ شدن بسیاری از پروازها از لبنان و افزایش شدید قیمتها، خدمات کشتی به عنوان راه برای فرار از جنگ بین حزب الله و اسرائیل در لبنان مبدل شده است.
هیچ پروازی وجود ندارد و عده محدود هم که هنوز موجود است بسیار گران قیمت است. قیمت ها در حدود $900 است. به همین دلیل من از طریق بحر آمدم. البته که این راه هم کمی گران است، ولی چاره جز آمدن نداشتم. ما امروز با کشتی از بندر ترابلس آمدیم تا از اینجا پروازی که به طرف گانا، جایی که من در آنجا کار میکنم، بگیرم. 7 است که آنجا کار میکنم. این اولین سفر از طریق کشتی برای ما بود. تجربه خوبی بود، اما کمی خسته کننده، چون سفر طولانی یعنی 12 طول کشید.
پس از 2 حملات هوایی اسرائیل و تهاجم زمینی و حملات راکتی حزب الله بر اسرائیل، صدها هزار نفر مجبور به ترک لبنان شدند. طبق اعلامیه وزارت خارجه ایالات متحده، تا روز پنجشنبه طیاره‌های خطوط هوایی ملی لبنان به نام میدل ایست ایرلاینز تنها شرکت هوایی تجاری باقی مانده در این کشور بوده است. برخی از مردم اینجا نگرانند که موج دیگری از پناهندگان وارد ترکیه شود که در حال حاضر بیش از 3.5 میلیون نفر پناهجو را در خود جای داده است که یکی از بزرگترین جمعیت‌های پناهجویان در جهان میباشد. مدیر عامل خط کشتیرانی تاشاجو که علی تورور نام دارد میگوید که برخی از پناهندگان میگویند که با مجرد تغییر اوضاع و امکانات دوباره به خانه هایشان باز خواهند گشت.
پس از تحولات اخیر و بمباران های اسرائیل، خطوط هوایی تصمیم گرفتند به دلیل نگرانی های امنیتی تیاره های خود را به میدان هوایی بیروت نفرستند.
اما با ادامه حملات و گسترش درگیری ها در منطقه به هیچ وجه مشخص نیست که پناهندگان چه زمانی با اطمینان خاطر خواهند توانست دوباره به خانه های خود بازگردند. فرخنده پیمانی، صدای آمریکا، واشنگتن.
بعد از یک وقفه کوتاه اخبار مرتبط با افغانستان و جهان را خواهیم داشت، با ما باشید. فرانک مکنزی، جنرال متقاعد و فرمانده سابق نیروهای ایالات متحده در شرق میانه یا سنتکام، میگوید که خروج نیروهای بین‌المللی به رهبری آمریکا از افغانستان را توصیه نکرده بود و پیامد آن برایش تلخ است که برای همیشه با او باقی خواهد ماند. مکنزی در یک مصاحبه با شبکه سی‌اسپن در پاسخ به سوالی روی روند خروج نیروهای بین‌المللی به رهبری ایالات متحده از افغانستان را که موفقیت آمیز بود یا خیر، گفت که خروج نیروها را توصیه نکرده بود. او میگوید که این تصمیم در نهایت توسط رهبری ملی ایالات متحده اتخاذ شد. این جنرال متقاعد در مورد خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان همچنان گفت که او و سایر رهبران ارشد نظامی از احتمال سقوط حکومت افغانستان بعد از خروج نیروهای بین‌المللی آگاه بودند و روی آن هشدار داده بودند. تهاجم ایالات متحده بر افغانستان در تاریخ 7 ماه اکتبر سال 2001 به دلیل حضور اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده در آن کشور که متهم به طراحی حملات 11 سپتامبر علیه ایالات متحده شده بود آغاز شد و بر اثر آن اولین دوره حکومتداری طالبان سرنگون و نظام جمهوریت در افغانستان حاکم شد. هدف حضور ایالات متحده در 20 سال در افغانستان چه بود و آیا آمریکا با آن اهداف خود نائل آمد یا خیر، موضوع گزارش است که همکارم رویا زمانی تهیه کرده است.
ایالات متحده آمریکا در آگست 2021 میلادی طویل‌ترین جنگ بیرون مرزی این کشور را در افغانستان پایان داد. جنگی که پس از حملات 11 سپتامبر سال 2001 پای نظامیان آمریکا را به هدف از بین بردن اسامه بن لادن و متلاشی کردن این شبکه به افغانستان کشانید. بسم الله تابان، آقای مسائل امنیتی و سیاسی می گوید با آنکه اهداف ایالات متحده آمریکا در افغانستان به صورت واضح تا حال بیان نشده است، اما بحث هایی که در سطح رسانه‌ای مطرح شد، هدف این جنگ دو دهه‌ای مبارزه با تروریسم در افغانستان گفته شد.
اهداف خود در یک مقطع زمانی رسیدند، القاعده را زمینگیر کردند و توانایی ها و ظرفیت های نظامی القاعده که بتونه منافع ایالات متحده آمریکا را در اون مقطع زمانی از بین 2002 تا 2021 تهدید بکنه، این ظرفیت القاعده را از بین بردن. اما این ظرفیت به طور مقطعی از بین رفت با آمدن طالبان. دوباره القاعده توانایی و ظرفیت های بسیار بلند را نه تنها در افغانستان بلکه در خاورمیانه و آفریقا به دست آورده.
گروه طالبان پس از حاکمیت دوباره بر افغانستان، همواره حضور گروه های دهشت افغان به شمول القاعده و داعش را در افغانستان رد کرده، گفته است که به هیچ گروه اجازه نمی دهد که از خاک افغانستان علیه کشور استفاده صورت گیرد. با این حال نظیف شهرانی، استاد بشرشناسی در دانشگاه ایندیانا، باور متفاوتی دارد.
هدف آمریکا ای بود که در منطقه اما منافع خود در برابر چین، در برابر روسیه، در برابر ایران در نگاه بکنه. در این ساحه من فکر میکنم موفق بودن و موفق هم هستن، در ازی که یک تعداد زیادی کسایی هنوز هم در افغانستان هستن که با امریکایی ها از نزدیک کار میکنن و هر وقت امریکایی ها خواسته باشن از اونها استفاده ابزاری در برابر چینیا، در برابر روسا، در برابر ایران صورت بگیره، میتونن استفاده را بکنن. از اون لحاظ امریکایی‌ها عموماً یک چشم‌اندازی بسیار دور دارن. ما هستیم که بسیار کوتاه فکر میکنیم.
آقای شهرانی این را هم میگوید که ایالات متحده با حضور خود در افغانستان نه تنها میخواست از طالبان انتقام گیرد، بلکه هدف دوم امریکا بهبود اوضاع زنان افغانستان با سازی و ساختن شمار از زیرساخت‌ها در افغانستان بود. ایالات متحده در 20 سال حضور نظامی خود در افغانستان با هدف قرار دادن مراکز و پناهگاه‌های القاعده به شمول کشته شدن اسامه بن لادن رهبر این شبکه در سال 2011 در ابتابات پاکستان تلاش کرد این شبکه را از هم متلاشی کند. اما آرش یقین، آگاه مسائل سیاسی مستقر در واشنگتن، میگوید که با حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان گروه‌های افراطی تر و خطرناک‌تر در این کشور عرض اندام کردند.
امروز که ما فعلا میبینیم افغانستان نه تنها گروه القاعده مثلا یک تهدید برای امریکا و متحدینش هست. نه تنها خود طالبا به جامعه جهانی یک مشکل ساز هستند، بلکه مثلا گروه افرادی تر مثل داعش موجودیت داره که تهدید بسیار بزرگتری هست برای امنیت امریکا، امنیت داخلیش و ثبات سیاست خارجیش و متحدینش.
با وجود انکار طالبان از حضور گروه های دهشت افغان در افغانستان، کشورهای منطقه در این اواخر با ابراز نگرانی از انسجام دوباره این گروه ها در افغانستان بر اقدامات جدی طالبان جهت از بین بردن تروریست ها در افغانستان تاکید کردند. رویا زمانی، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
وزارت خارجه پاکستان در مورد اظهار تأخیر حکومت طالبان روی اعتراضات مردم در اسلام آباد ابراز داشته است که طالبان به جای مداخله و درس دادن به یک کشور دموکراتیک مانند پاکستان باید روی حل مشکلات داخلی خود تمرکز کنند. ممتاز زهرا بلوچ سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در اواخر روز دوشنبه در یک اعلامیه در واکنش به اظهارات سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان با تندی واکنش نشان داد، اما آن را مداخله غیر قابل قبول و تأسف بار در امور داخلی پاکستان خواند. این نظریات وزارت خارجه پاکستان در حال ابراز می شود که یک درگیری نیز به روز یکشنبه در میان نیروهای مرزی طالبان و پاکستان در ولسوالی شورابک قندهار در امتداد مرز دیورن رخ داده است. آقای کریم پیکار پامیر، تحلیلگر امور سیاسی را از طریق اسکایپ از کانادا با خود داریم با شرح بیشتر. آقای پامیر ممنون از وقتتان. بار اول نیست که حکومت پاکستان روی طالبان واکنش نشان می، ولی واکنش بسیار تند بوده از جانب یک مقام ارشد پاکستان. به نظر شما صبر و تحمل پاکستان به حکومت طالبان به سر رسیده؟
با تقدیم حرمت به شما و بیننده های گرانقدر، ببینین موضوعات بگومگوها بعض اوقات تقابل نظامی در سرحدات و شکایت ها و امثال هم ای ذات مخصوصا سه سال اخیر همیشه دنبال شده از طرف هر دو جانب، اتهام بندی ها و اینها که هنوز هم ادامه خواهد داشت. من فکر می کنم که وضعیتی را که پاکستانی ها یعنی رهبری پاکستان پیش بینی کرده بود بر هم خورده و چالش هایی را به وجود آورده که ما بین پاکستان و طالبانی که در افغانستان به قدرت رسیدند. در اینجا عوامل مختلف البته دخالت داره که در صورت فرصت میتونیم بخشای مختلفش بررسی بکنیم که چرا وضعیت برخلاف پیشبینی های مقامات پاکستانی چنین رویت شده. در حقیقت خود پاکستان وقتی از نظر تاریخی و منطقی ببینیم، این تحولاتی را که ما در منطقه و در مناطق پشتونشین پاکستان میبینیم، شورش ها و خیزش ها را، این ناشی از ذات پیدایش غیر منطقی و غیر طبیعی پاکستان است که استعمار انگلیس در وقتش با بریدن و قطع کردن قلمرو دو کشور افغانستان تاریخی و هندوستان تاریخی، کشوری را به وجود آورد به صورت مصنوعی به نام پاکستان. در درون این قلمرو تضادهای بسیار خطرناکی از نظر قومی، زبانی، از نظر سیاسی و تاریخی نهفته است که هر زمانی سر بالا میکنه و مقامات پاکستانی را دچار مخمصه ساخته. با او دلیل بله بفرمایید.
بله خب، حال که پاکستان منعیس یک متحد ارشد حکومت طالبا و یکی از جدیترین منتقدین حکومت طالبا مبدل شده و نماینده پاکستان در ملل متحد هم مکررن گفته که افغانستان تحت طالبا و یک مرکز تروریستی و محل امن برای تروریستان مبدل میشه، فکر میکنین که حکومت طالبان و پاکستان و این روابطشان باعث تضعیف حکومت طالبا در افغانستان شود؟
خب میتونیم پیشبینی‌های داشته باشیم منطقه در جمع به شمول افغانستان و پاکستان آبستن حوادث ناگوارتر دیگه هست. یعنی همه موضوعات در همی گفتگوها و این و تضادهایی را که ما امروز میبینیم و میشنویم خلاصه نمیشد، بخاطر ای که این موضوع بسیار عمق داره، ریشه داره، دست دخالت قدرت‌های آسیایی و همچنان قدرت‌های اروپایی و غربی در این موضوع نهفته هست. در اینجا کشاکش و تضاد که ما بین منافع کشورهای آسیایی و اروپایی است که اگر ما عمیقا مطالبه کنیم، پاکستان در واقع ملعمه یا وسیله دست اغراض قدرتمند خارجی شده میتواند. همونطوری که همیشه پاکستان جاده صاف کن یا همکار بسیار نزدیک استراتژیک ایالات متحده آمریکا و انگلیس و متحدینش در آسیا علیه افغانستان و تا حدود علیه سایر کشورها بوده. در آینده هم در هر حالت قدرت‌های بزرگ میتونن از وجود پاکستان به انواع مختلف استفاده بکنن و پاکستانی ها در این سرویس یا خدمتگذاری به قول خودشان آماده هستند و تا میتونن بعضی وقتا بعضی منافع خودشان در ارتباط طالبان پاکستان صدا بکنن به خاطر بقای خودشان.
ممنون و سپاس از شما آقای پامیر وزیکی شهر و برداشت خود را روی موضوع با بیننده در میان گذاشتین. موفق باشین. سپاس.
ممنون شما.
برنامه جانی غذا بار دیگر از کاهش بودجه برای رسیدگی به نیازمندان در افغانستان ابراز نگرانی کرده و میگوید که به دلیل این مشکل 1.4 میلیون مادر و کودک دیگر قادر به دریافت غذای ویژه مغذی نیستند. این اداره به روز سه‌شنبه با نشر گزارشی گفت که به دلیل کاهش بودجه از میان 12 میلیون تن در افغانستان فقط میتواند به 1 میلیون تن رسیدگی کند و میافزاید که در حال حاضر 1.4 میلیون مادر و کودک از بیماری سوء تغذیه رنج میبرند و آنان به کمک دوامدار به ویژه دریافت غذای ویژه مقوی نیاز دارند. این معلومات در حال به نشر رسید که سازمان ملل متحد در ماه‌های اخیر بارها از کاهش بودجه برای رسیدگی به نیازمندان در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته است که بعد از حاکمیت طالبان بحران اقتصادی در افغانستان افزایش یافته و قطع کمک‌ها ارائه کمک با افغان‌ها را با خطر مواجه می‌سازد. در حال که فقط چند هفته به انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده بیشتر باقی نمانده است، ایالت آریزونا یکی از ایالت‌های مهم در رقابت‌های انتخاباتی سال 2024 در ایالات متحده به شمار می‌رود. کامالا هریس معاون رئیس جمهور و دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق می‌دانند که پیروزی در این ایالت کلیدی رای آنها و قصر سفید خواهد بود. شرح بیشتر گزارش آلن باروس خبرنگار صدای آمریکا را از سحر عظیمی می‌شنوید.
کاملا هریس معاون رئیس جمهور اولین سفر خود را به عنوان نامزد دموکرات ریاست جمهوری اواخر ماه گذشته به مرز ایالات متحده و مکزیکو انجام داد. هریس در یک گردهمایی مبارزاتی در شهر داگلس ایالت آریزونا گفت که کشور باید مرزهایش را مدیریت کند، اما او همچنان خواستار راه بهتری برای استقبال قانونی از مهاجران شد. بنابراین ما باید سیستم مهاجرت خود را اصلاح کنیم تا اطمینان حاصل کنیم که به شیوه منظم کار می کند. انسانی است و کشور ما را قوی تر می کند.
برخی از باشندگان آریزونا می گویند مهاجرت دلیلی است که آنها بعد دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا رای می دهند که قول داده است در قبال مهاجرت غیرقانونی سخت گیرانه تر عمل کند.
من قطعاً هیچ مشکلی با مهاجرت قانونی ندارم.
اما جین دگرزیا میگوید کسانی که به طور غیرقانونی از مرز عبور میکنند به ایالات متحده تعلق ندارند. بیش از 4.1 میلیون رای دهنده در آریزونا ثبت نام کرده است. حدود 35% به عنوان جمهوری خواه ثبت نام کردند، در حالی که کمی بیشتر از 29% به عنوان دموکرات ثبت نام کردند. حدود 34% از رای دهندگان در دسته دیگر قرار می گیرند که شامل افراد با گرایش مستقل و کسانی که با احزاب اصلی همسو نیستند می شود. مارک کمبل رئیس یک کمیسیون آگاهی عام در مورد انتخابات و باشندگان ایالت آریزونا در شهر توسانی نیالت است. او به عنوان یک رای دهنده مستقل ثبت نام کرده است. او میگوید مهاجرت موضوع اصلی همه نیست.
جمهوری خواهان به احتمال بسیار بیشتری میگویند که مسئله اصلی مهاجرت است. دموکرات ها به احتمال زیاد میگویند که مسئله اصلی سقط جنین است. افراد مستقل بیشتر احتمال دارد که به موضوع سقط جنین اهمیت بدهند، اما نه به مقدار زیاد.
آریزونا یگانه ایالت مهم رقابتی است که با مکزیکو هم مرز است و در سال 2023 با تعداد بی سابقه ورود مهاجران مواجه شده است. در روزی که هریس از مرز بازدید کرد، ترامپ که مصروف کمپاین کردن در میشیگن بود، دوباره قول داد که مرز را ببندد.
ما بزرگترین عملیات اخراج در تاریخ آمریکا را آغاز خواهیم کرد و ما چاره‌ای جز انجام آن نداریم.
اما این رای دهنده جوان میگوید که او دوست دارد سیستم مهاجرتی طوری اصلاح شود که خانواده ها برای مدت طولانی از هم دور نگه داشتن نشوند.
این دلخراش است که شاهد جدایی اعضای خانواده ها از هم باشیم.
در حالی که برخی از باشندگان آریزونا می دانند که در ماه نوامبر به چه کسی رای خواهند داد، برخی دیگر تمرکز بیشتری بر روی آوردن افراد بیشتری به پای صندوق های رای دارند.
مسائل هرچه که باشد، ما از آنها می خواهیم که رای دهندگان آگاه باشند و تصمیم خود را بگیرند. برای ما واقعا به آنها بستگی دارد که چگونه می خواهند رای دهند.
و این رای دهندگانند که در پیروزی یکی از کاندیدان و ورود او به قصر سفید در 5 نوامبر نقش کلیدی بازی می کنند.
یک سینماگر زن افغان بعد از مهاجرت به ایالات متحده کار فیلمسازی خود را از سر گرفته و در نظر دارد فیلمی را روی وضعیت زنان در افغانستان بسازد. معصومه ابراهیمی، کارگردان فیلم دختران کابل که حال در ایالت واشنگتن در امریکا زندگی میکند، میگوید که سینمای افغانستان باید در تبعید احیا شود. فهیم صدیقی گزارش میدهد.
ساخت و نمایش فیلم‌های بلند در مورد وضعیت کنونی زنان افغانستان رویای یک سینماگر زن افغان است که در آمریکا زندگی می‌کند. معصومه ابراهیمی که پیش از این چندین فیلم بلند سینمایی از جمله فیلم دختران کابل را کارگردانی کرده، حالا برنامه تازه برای ساخت فیلم‌های بیشتر دارد.
فیلم دختران کابل در چندین دانشگاه در آمریکا به نمایش درآمده و ما به علاوه در کشور اروپایی هم به نمایش در می آید و ما به عنوان کارگردان های این فیلم با مخاطب خود ما در ارتباط هستیم، هم باشون صحبت می کنیم. به علاوه ما در حال کار و یا نوشتن بر روی دومین پروژه فیلم بلند خودم هستم.
معصومه ابراهیمی که مدت 2 از مهاجرتش گذشته، حالا به گفته خودش از سختی های زندگی مهاجرتی عبور کرده و فرصت های تازه‌ای را برای شروع دوباره کارهای سینماییش به دست آورده است. او میگوید سینماگران افغان که در بیرون از کشور زندگی میکنند، مسئولیت دارند برای رشد سینمای افغانستان کار کنند.
و در وضعیت فعلی هم من فکر میکنم که سینماگران مسئولیت خیلی مهمی بر دوش دارند، یعنی به عهده دارند و باید برای مردم افغانستان دادخواهی کنند، باید صدای زن افغانستان، مردم افغانستان، صدای کودکان افغانستانی را باید به گوش جهانیان برسانند از طریق یک فیلم کوتاه، از طریق مستند، از طریق تئاتر.
پیش از آغاز حکومت دوباره طالبان در اواخر سال 2021، بانو ابراهیمی کارهای زیادی سینمایی انجام داده است. از جمله چندین فیلم نامه نوشته و فیلم‌های کوتاه و مستند را کارگردانی کرده است. او همراه با شوهرش مسعود اسلامی از فیلمسازان برجسته افغانستان یک جا کار میکند.
تا کنون 2 فیلم کوتاه به نام‌های ارسطو و در چرخه ساختیم که در فستیوال‌های داخلی، خارجی و بین‌المللی به نمایش درآمده و جوایز را به دست آورده. همچنان یک مستند بلند به ارتباط نقش تحصیل در زندگی زنان افغانستان ساختیم. یک سریال 10 طنز با حمایت پروموت در کابل نویسندگی کرده و همچنان فعالیت اخیر ما همراه مسعودجان اسلامی یک فیلم داستانی بلند به نام دختران کابل را کارگردانی، تهیه کنندگی و نویسندگی کرده.
افغانستان از جمله کشورهایی است که صنعت سینما در آن تا کنون رشد قابل توجه نداشته است، اما این صنعت رو به رشد با آغاز حکومت دوباره طالبان در آگوست 2021 به صورت کامل تعطیل شد. حالا سینماگران مانند بانو ابراهیمی در تلاشند کارهای حتی اندک برای جلوگیری از خاموشی کامل سینمای افغانستان انجام بدهند. فهیم صدیقی، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، شهر سیاتل، ایالت واشنگتن.
و با این گزارش در ختم برنامه تلویزیون آشنای صدای آمریکا قرار گرفتیم. تا برنامه دیگر، شب و روزتان بخیر.